ساعت 7 بعد از ظهر در تهران صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. به رادیو فردا خوش آمدید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. یک ساعت گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر از ایران و جهان پیش روی شماست. در این برنامه زنده محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. امروز شنبه است، 17 آبان ماه 1393، 8 ماه نوامبر از تقویم میلادی. در اتاق فرمان امروز با این برنامه زنده مارتین همراهی میکنه. از اتاق خبر با ما کیوان حسینی همراه خواهد بود با آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان. من هم فهیمه خضری هستم. از طرف خودم و همه همکارانم هم در این برنامه شامگاهی به شما سلام میکنم. در آغاز این برنامه مروری میکنیم بر آخرین خبرها. بعد از خبرها براتون خواهم گفت که چه مطالبی در ادامه خواهید شنید. این شما و این کیوان حسینی.
درود بر شما. اخبار رو در آستانه مذاکرات هسته‌ای که فردا در عمان آغاز خواهد شد با خبرهایی در ارتباط با این مذاکرات آغاز می‌کنیم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت که میان مذاکرات هسته‌ای ایران و هر گونه همکاری غیر مستقیم با تهران بر سر دیگر بحران‌های جهانی هیچ ارتباطی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای کری این اظهارات را در واکنش به گزارش اخیر روزنامه وال استریت ژورنال بیان کرد. وال استریت ژورنال هفته گذشته گزارش داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای محرمانه با آیت الله خامنه ای نوشته است که همکاری با ایران در مبارزه با گروه خلافت اسلامی به نتیجه مثبت مذاکرات هسته‌ای وابسته است. همزمان عباس عراقچی از دیپلمات‌های بلندپایه مذاکرات هسته‌ای روز شنبه گفت که شکست ایران و قدرت‌های جهانی در رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای می‌تواند خطری برای سراسر جهان باشد. آقای عراقچی که با تلویزیون دولتی ایران سخن می گفت افزود که هیچ کس خواهان برگشت به وضعیت پیش از توافق ژنو نیست. بر اساس توافق ژنو، ایران و گروه 5+1 تا روز 3 آذر ماه فرصت دارند تا به یک توافق جامع دست یابند. دور تازه مذاکرات در سطح وزرای امور خارجه روز یکشنبه در عمان آغاز می شود. به گفته معاون وزیر امور خارجه ایران، میزان، ظرفیت و زمان مورد نیاز برای غنی‌سازی صنعتی از موارد اصلی این مذاکرات است. و در همین روز یک مرکز مطالعاتی در آمریکا میگوید ایران احتمالاً با تلاش برای ساخت دستگاهی برای تسریع غنی‌سازی اورانیوم توافق هسته‌ای اولیه خود را که سال گذشته پذیرفت زیر پا گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی ISIS که مقر آن در واشنگتن است اعلام کرد که شواهد تازه را از یک گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای استخراج کرده است. این مؤسسه غیر دولتی که بر روی جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای متمرکز است، در بعضی از موارد به قانونگذاران آمریکایی مشاوره می‌دهد. این مؤسسه می‌گوید در گزارش روز جمعه آژانس آمده که ایران در یکی از مراکز تحقیقاتی خود به سانتریفیوژهای پیشرفته IR5 گاز طبیعی اورانیوم تزریق کرده است. و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه گفت که کشورش همراه با آمریکا بر سر این موضوع توافق نظر دارند که رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران در مهلت مقرر امکان پذیر است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای لاوروف گفت که در حال حاضر مذاکرات در سطح معاونین وزرای امور خارجه در مسقط پایتخت عمان در جریان است. به گفته او در این مذاکرات طرفین در حال رایزنی برای رفع موانع باقی مانده هستند تا توافق نهایی امکان پذیر شود. و اما خبری در ارتباط با ایران از تحولات داخلی. محمد سرافراز از مدیران سازمان صدا و سیما روز شنبه با حکم آیت الله خامنه‌ای به ریاست این سازمان منصوب شد. آیت الله خامنه‌ای در این حکم نوشته است که سازمان صدا و سیما وظیفه هدایت و مدیریت افکار عمومی ایرانیان را بر عهده دارد. وی همچنین نوشته است که این سازمان باید دین، اخلاق، امید، آگاهی و سبک زندگی اسلامی ایرانی را میان ایرانیان ترویج کند. محمد سرافراز مدیریت شبکه‌های برون‌مرزی دولتی مانند شبکه انگلیسی زبان پرس تی وی و شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی را در کارنامه خود دارد. سازمان صدا و سیما که با بودجه دولتی اداره می‌شود، از جمله سازمان‌هایی است که به طور مستقیم تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود. این سازمان تنها نهادی است که اجازه دارد برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی را از طریق امواج برای ایرانیان پخش کند. انحصار این سازمان، شفاف نمودن درآمد و بودجه آن، جهتگیری‌های سیاسی به نفع هواداران آیت الله خامنه‌ای و سانسور اخبار و برنامه‌های فرهنگی هنری از جمله انتقاداتی هستند که علیه سازمان صدا و سیما مطرح می‌شوند.
خیلی سپاسگزارم که ایوان حسینی با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما برای دریافت آخرین خبرها شما همیشه میتونید که علاوه بر گوش دادن به رادیو فردا به وبسایت ما هم به radiofarda.com سر بزنید یا صفحه فیسبوک ما رو چک بکنید، جایی که همکارانم هم هر دقیقه خبرها رو در اون بروز میکنند. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، مسقط میزبان دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان سه‌شنبه 20 آبان ماه مذاکرات تازه کلید می‌خورد. فتنه یکی از معیارهای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات پیش روی مجلس خبرگان.
در داخل کشور خطوط قرمز و خطوط فاصل وجود داره، اینو ما همیشه تأکید کردیم.
توییت های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA با موضوع 35 سالگرد اشغال سفارتخانه آمریکا در ایران. و محمد سرفراز با دریافت حکم رسمی ریاست بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرد. جانشین عزت الله زرقامی کیست و چه کارنامه‌ای دارد؟
آقای سرفراز اولین مدیر صدا و سیماست که از بدنه صدا و سیما انتخاب میشه. مدیران قبلی و سرپرستان قبلی صدا و سیما همگی از طیف کاملا سیاسی و از نهاد سیاسی به صدا و سیما اومده بود.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید در برنامه شامگاهی رادیو فردا. دعوت میکنم که تا پایان این برنامه با ما همراه بمانید. روز سه‌شنبه 20 آبان ماه دور تازه مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در مسقط پایتخت عمان برگزار می‌شود. دو روز پیش از این مذاکرات وزرای خارجه ایران و آمریکا و کاترین اشتون مسئول پیشین روابط خارجی اتحادیه اروپا با یکدیگر دیدار می‌کنند. مذاکرات روز سه‌شنبه ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در مسقط با توجه به نزدیک بودن پایان مهلت پیش‌بینی شده برای دستیابی به یک توافق نهایی از اهمیت زیادی برخوردار است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
یک روز مانده به آغاز مذاکرات وزرای خارجه ایران و آمریکا در مسقط، روز شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا که در پکن به سر می‌برد از جمله گفت:
من می‌خواهم کاملا و روشن بر این موضوع تاکید کنم که هیچ گونه پیوندی میان گفتگوهای هسته‌ای با دیگر موضوعات وجود ندارد، بلکه گفتگوها با ایران تنها در برگیرنده بحث درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است.
دور تازه مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 قرار است روز سه‌شنبه 20 آبان ماه در مسقط برگزار شود. پیشاپیش این دور از مذاکرات وزرای خارجه ایران و آمریکا و کاترین اشتون مسئول پیشین روابط خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه و دوشنبه با یکدیگر دیدار خواهند داشت. این دیدارها در حالی انجام می شود که آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه گزارش خود درباره فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی را منتشر کرد. رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به گزارش تازه یوکیو آمانو گفت: این گزارش بار دیگر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تأیید می کند. آقای نجفی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت: گزارش جدید آژانس بار دیگر تأیید می‌کند که تمام برنامه‌های هسته‌ای ایران از فعالیت‌های غنی‌سازی در نطنز و فوردو تا راکتور تحقیقاتی آب سنگین عراق و تأسیسات مختلف در اصفهان، تهران، بوشهر و جاهای دیگر همگی تحت نظارت آژانس برای مقاصد صلح‌آمیز در حال انجام است و هیچ انحرافی نداشتند. نماینده دائم ایران در آژانس میگوید از 18 اقدام عملی توافق شده اکثر آنها، یعنی 16 اقدام، تکمیل شدند و درباره 2 اقدام عملی باقی مانده بحث شده و قرار است این بحث ها ادامه یابد. بنابراین و به گفته آقای نجفی، اینکه آژانس مدعی شده توضیحات ایران آژانس را قادر نمی سازد 2 اقدام عملی باقی مانده را روشن کند، انعکاس ناقص واقعیت است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بریتانیا اما به رادیو فردا میگوید: دو موضوع مورد اختلاف برای مذاکرات بسیار مهمند.
گزارشی که منتشر شده و نکاتی که درش قید شده نشون میده که ابهام هنوز باقی مونده، بخصوص در دو مورد خاص. یکی مربوط به آزمایش ماشه اتمی است که همچنان بازدید از پارچین مورد درخواست نمایندگان آژانس و در طول 3 سال گذشته ایران اجازه بازدید از پارچین رو نداده، و دیگری شبیه سازی کامپیوتری انفجار اتمی است. این قضیه از حساسیت بسیار بالایی برخوردار، یعنی شبیه سازی یک آزمایش اتمی میتونه به اندازه آزمایش عملی یک بمب مهم باشه. یعنی نتایجی که از این شبیه سازی به دست میاد دقیقاً معادل نتایجی است که از یک انفجار اتمی به دست میاد. دلیلی که آژانس میخواد در این مورد اطلاعات بیشتری بگیره همین مبهم بودن وضعیت. در گزارش آقای آمانو قید نشده که ایران حتما به سمت بمب حرکت کرده، ولی تأیید میکنه اطلاعاتی که در اختیار اونها هست حاکی از این است که ایران مبادرت به آزمایش ماشه بمب اتمی کرده و این است که میخواد ایران اطلاعات لازم رو در اختیار اونها قرار بده.
همزمان با انتشار گزارش تازه آژانس، نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 و کاترین اشتون هم روز جمعه در وین با یکدیگر دیدار کردند. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از الکساندر لوکاشوویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه گزارش داد که در این نشست سرگئی ریابکوف نماینده روسیه در مذاکرات تاکید کرده است که با توجه به علایمی که از تهران، واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی دریافت می‌کنیم، شانس دستیابی به تصمیم در گفتگوهای ایران و 5 به علاوه 1 در حال افزایش است.
مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمه بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا. در ایران نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری فارس بار دیگر از موضوع به گفته او فتنه به عنوان یکی از شاخصهای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری سخن گفته است. سخنان سخنگوی شورای نگهبان در حالی است که در ایران بحث انتخاباتی مربوط به مجلس دهم و انتخابات مجلس خبرگان که قرار است هر دو در زمستان سال آینده برگزار شوند اندک اندک در محافل خبری و سیاسی به جریان افتاده. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
نجات الله ابراهیمیان که علاوه بر سخنگویی شورای نگهبان یکی از اعضای حقوقدان این شوراست، گفته این شورا مبنای حقوقی جدیدی برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ایجاد نکرده و به گفته وی در صدد تراشیدن معیار جدیدی نیست. اما وی گفته رفتار و سلوک افراد در آنچه که فتنه سال 88 خوانده مورد توجه قرار خواهد گرفت. سخنگوی شورای نگهبان گفته کسانی که امنیت کشور را به خطر انداختند و ما را به سوی بحران‌های خطرناکی سوق دادند، خط قرمز شامل آنها خواهد شد. به گفته آقای ابراهیمیان، این خط قرمزی است که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای اعطای سمت‌های مهم از جمله نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری تعیین کرده است. آیت الله خامنه‌ای شهریور ماه گذشته در دیدار با اعضای دولت حسن روحانی با اشاره به این خط قرمز گفته بود:
در داخل کشور خطوط قرمز و خطوط فاصل وجود داره، اینو ما همیشه تأکید کردیم. یعنی اینجور که میگیم جناهبندی ها و برادری و رفاقت و انس و اینها که همیشه توصیه میکنیم در یه جاهاییست، یه جاهایی نه، یه جاهاییست که باید واقعا خطوطی حفظ بشه و برجسته بشه و عبور از این خطوط دشوار بشه. مسئله فتنه و فتنه‌گرا که من روش تکیه میکنم مهمه، او از همین قبیله.
اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که آیت الله خامنه‌ای و طرفداران و پیروان وی در جمهوری اسلامی از آن به عنوان فتنه یاد می‌کنند، طی سال‌های گذشته همواره از سوی مسئولان شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مورد توجه بوده است. پیش از این احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز در برنامه تلویزیونی شناسنامه بدون ذکر نام مهدی کروبی و میر حسین موسوی، دو تن از رهبران آن اعتراضات، گفته بود:
اینا نه درک سیاسی دارن، نه درک انقلابی دارن، نه در امام و رهبر تسلیمن. اگر بنا بود اینا رو محاکمه بشن، هیچ قاضی عادل و آگاهی امکان نبود جز حکم اعدام به اینا بده. اینا اومدن منده سر اینا گذاشتن، گفتن بیا به هر دلیل ها را، حالا اسمش ها بذارن مثلا لطف اسلامی، مثلا یه اسمایی اینجوری بذارن از آجه و مهربانی و محبت بهشون بکنن، اومدن تخفیف بهشون دادن و الا هر جایی دیگه بود اینا در جا اعدام کرده بودن.
حالا و پس از چنین اظهاراتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی و نیز دبیر شورای نگهبان، نجات الله ابراهیمیان آخرین موضع شورای نگهبان را در این باره اعلام کرده و گفته نوع رفتار و میزان مداخله هر فردی در بگفته وی اغتشاشات بررسی می شود و سپس صلاحیت وی تعیین خواهد شد و بگفته او امانت های بزرگ به کسانی داده خواهد شد که صلاحیت آنها احراز شود. این در حالی است که منتقدان شورای نگهبان، احمد جنتی دبیر این شورا و برخی دیگر از اعضای آن را به عدم بی‌طرفی در انتخابات و حمایت از برخی نامزدها متهم کرده و می‌کنند.
مراد ویسی بود که گزارش می‌داد. نگاهی می‌کنیم به تغییر و تحولات در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران با پایان یافتن دوره 10 ساله ریاست عزت الله زرقامی بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. روز شنبه حکم رسمی انتصاب محمد سرافراز، معاون برون مرزی این سازمان و عضو شورای عالی فضای مجازی، به سمت رئیس جدید صدا و سیما منتشر شد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
با صدور حکم آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، محمد سرافراز به سمت رئیس تازه صدا و سیمای جمهوری اسلامی منصوب شد. در این حکم آقای خامنه ای که تاریخ 15 آبان ماه را بر خود دارد، از جمله آمده است که با پایان یافتن دوره مسئولیت عزت الله زرقامی، جناب عالی را با توجه به صلاحیت هایی که از آن برخوردارید برای یک دوره 5 ساله به ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آلمان، درباره انتصاب محمد سرافراز به ریاست صدا و سیما به رادیو فردا میگوید
آقای سرافراز اولین مدیر صدا و سیماست که از بدنه صدا و سیما انتخاب میشه. مدیران قبلی و سرپرستان قبلی صدا و سیما همگی از طیف کاملا سیاسی و از نهاد سیاسی به صدا و سیما اومده بودن. از این نظر یک نقطه مثبت برای صدا و سیما. دومین حسنی که آقای سرافراز داره این هست که به روایت جمهوری اسلامی یک بین المللی کار هست، یعنی سابقه کار اون و سابقه که مشخصا در پرس تی وی داشته اون رو تبدیل به چهره ای کرده که در شرایطی که دولت به شدت نیازمند حمایت و نوع نگاه جدید به حوزه بین المللی میتونه به دولت کمک بکنه.
اما تا چه اندازه میتوان با انتصاب آقای سرافراز منتظر تغییرات در محتوای برنامه های صدا و سیما بود؟ مهدی مهدوی آزاد.
فرایند کار در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مثل هر رسانه دیگه یک فرایند زمانبر هست. اینطور نیست که با انتصاب مسئول اصلی اون رسانه تمامی سیاست‌ها و رویکردهای اون رسانه تغییر پیدا کنه. تا معاونین جای خودشون رو پیدا کنن، مدیرکل‌های مورد وسوقشون رو تقویت کنن و برنامه سازان و برنامه پردازان اصلیشون رو پیدا بکنن، فرایندی حداقل یک ساله خواهد بود. یعنی صدا و سیمای جدیدی که آیت الله خامنه‌ای ترسیم کرده یک سال دیگه به اون نقطه خواهد رسید. مسئله اصلی در این میان این هست که معاونین آقای سرافراز و تیمی که با ایشون کار میکنن چی هست. آنچه که الان از تهران شنیده میشه در مورد انتخاب دو گزینه مهم، یعنی معاونت سیاسی صدا و سیما که قرار هست آقای مقدم منتقل بشه به اونجا، و در مورد گزینه معاونت بین الملل که صحبت از آقای متکی هست، البته اخبار تایید نشده، نقش سرنوشت‌سازی رو در آینده صدا و سیما خواهد داشت. اما آنچه که بیشتر در این مقطع اهمیت داره این هست که پیام اصلی این انتصاب به دولت آقای روحانی و تحولات جدید سیاسی در ایران چه خواهد بود. از این منظر اگر نگاه بکنیم این پیام بیشتر به نفع دولت تا علیه دولت باشه. سرافراز گزینه است بین مدیر مطلوب دولت و مدیر مطلوب جناح نظامی امنیتی، فردی است که در میانه ایستاده و میتونه هم با دولت همکاری بکنه و اختلافاتی که زرقامی با دولت روحانی داشت رو برطرف بکنه، و هم گزینه است که میتونه از حمایت سپاه پاسداران و جناح تندرو تا حدی برخوردار باشه.
محمد سرافراز پس از صادق قورتزاده، محمد هاشمی، علی لاریجانی و عزت الله زرقامی پنجمین رئیس سازمان صدا و سیما است. محمد موسوی خوینی‌ها هم دوره کوتاهی سرپرست صدا و سیما بود. محمد سرافراز معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و عضو شورای عالی فضای مجازی، تا به حال رئیس شبکه انگلیسی زبان صدا و سیما پرس تیوی بوده است. پرستیوی که با بودجه 25 میلیارد تومان در 11 تیر ماه 86 با حضور محمود احمدی نژاد افتتاح شد، فرستنده انگلیسی زبان تبلیغاتی جمهوری اسلامی است. محمد سرافراز بیش از 2 دهه است که به عنوان معاونت برون مرزی در صدا و سیما کار می‌کند. وی از جمله در بیروت و برلین مستقر بوده است و به زبان‌های انگلیسی و عربی تسلط دارد.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید و حالا در ساعت 7:19 بعد از ظهر به وقت خوب شما در ایران فرصتی هم داریم تا صدای خوب شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
اونهایی که سنشون یه خورده بالاتره به خاطر دارن که در هر خونه ای یک کیسه ای بود توش پر از خاک بود و هر وقت که آب و حوض یخ بسته بود یا مشکل و معاذیری بود برای وضو گرفتن، دستاشون رو تپ میزدن توی اون خاک به سرصورتشون میکشیدن و اسم این بود تیمم، بدل از وضو. حالا هم در مورد حصر خانگی یا زندان خانگی در قانون مجازات زندانیان سیاسی و تعریف جرم سیاسی بدل از حبس رو آوردن. آگاه وقتی آقای مطهری صحبتی میکردن که چرا آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد زندانی هستن، غیر قانونی هست، از این بعد زبونشون درازه در نماز جمعه که آقا اینا طبق قانون بدل از حبس بهشون احترام گذاشتیم، خیلی در خونه خودشون زندانی هن.
بر سر کار اومدن جمهوری خواهان در آمریکا نشان دهنده اینه که آقای اوباما در سیاستش در خاورمیانه و به خصوص در رابطه با ایران شکست خورد. به نظر من جمهوری خواه بهتر میتونن از پس خامنه ای و جمهوری اسلامی برگذارن. بهمن از سمت تهران.
کسی نمیگه که کی اسید پاشیده کی نپاشیده، این هم داره به فراموشی سپرده میشه. متاسفم برای این دختره ما که صورتشون از دست دادن، متاسفم واقعا. اگه اینا شرف داشتن، اگه اینا انسانیت داشتن، اگه اینا وجدان داشتن، همچی کاری نمی کردن. برای هر چیزی، برای دین، برای پول، برای هر چیزی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
در 35 سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به انتشار توییت هایی در این باره پرداخته. در این توییت ها به اشتباهات تاریخی فیلم آرگو اشاره می شود، فیلمی که 2 سال پیش در آمریکا بر مبنای عملیات CIA برای نجات جان 6 دیپلمات گریخته از سفارت ایران ساخته و برنده جایزه اسکار شد. همکارم مهداد قاسم فر گزارش می دهد.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در این روزهای سالگرد گروگانگیری در تهران، روز جمعه در یک مجموعه توییت در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی توییتر به اشتباهات تاریخی اشاره کرده که در فیلم سینمایی آرگو روایت شده است. فیلم برنده اسکار آرگو در سال 2012 به کارگردانی و بازیگری بن افلک و تهیه کنندگی جورج کلونی ساخته شد. Embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages. If we're going to go, then we need to go now. این فیلم سعی می‌کند با سازی تا حدی مستند از بخش کمتر بیان شده ای از وقایع گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران به دست دهد، بخشی که گفته می شود سازمان CIA توانسته با عملیات جسورانه تحت عنوان آرگو 6 دیپلمات گریخته از سفارت آمریکا به محل اقامت سفیر کانادا در تهران را به عنوان توریست و به سلامت از ایران خارج کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیلم آرگو به وضوح برداشت آزادی از واقعیت تاریخی را ارائه کرده و از جمله صحنه تعقیب و گریز پایانی فیلم در فرودگاه مهرآباد تهران که صرفاً به قصد ایجاد تعلیق سینمایی بود و یا کمرنگ کردن قابل توجه نقش کانادا در حل بحران و نجات دیپلمات‌ها. از مواردی که توییت های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به آنها به عنوان خطاهای فیلم اشاره می کند آن است که در فیلم 6 گروگان تا انتها در منزل سفیر کانادا اقامت می کنند، اما در واقعیت 5 تن از آنان مدت ها در مکان های مختلف اقامت داشتند تا در پایان به محل عملیات خروج یعنی منزل سفیر منتقل می شوند. مورد دیگر مربوط به صحنه است که مأمور CIA به همراه 6 دیپلمات به بازدید از خیابان ها و بازار در تهران مبادرت می کنند، در حالی که این عده در واقعیت واقعیت هرگز به خیابانها و بازارها نرفته و در تمام 79 روز گریختنشان از سفارت تا زمان خروج در منازل کانادایی ها مخفی بودند. تناقض تاریخی دیگر بر اساس توییت های سازمان CIA آن است که در واقعیت بلیط هایی برای 6 دیپلمات از قبل و از سوی سفارت کانادا خریداری شده بود که بدون هیچ مشکلی آنها را از گیت عبور داده است، در حالی که فیلم روایت متفاوتی از انتظار و تعلیق برای تایید و چک شدن دوباره این بلیط ها از سوی ماموران نمایش می‌دهد. از سوی دیگر در فیلم آرگو گفته می‌شود که آمریکایی‌ها برای دقایقی جهت بازبینی هویتشان نگاه داشته شدند، در حالی که CIA می‌گوید چنین اتفاقی رخ نداد و پرواز در شرایطی که پاسداران انقلاب در بسترشان در خواب بودند به سلامت از باند فرودگاه بلند شده است. فیلم آرگو در زمان نمایش واکنش‌های گاه تندی از سوی مسئولان دولتی ایرانی و یا برخی تماشاگران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی درباره منطبق نبودنش با واقعیت‌های این ماجرا و تصویر ایران در آن دوران برانگیخت. اگرچه همچنان به عنوان نزدیکترین روایت سینمایی به این ماجرای تاریخی شمرده می‌شود.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
با ما همراه هستید با رادیو فردا در برنامه شامگاهی این رادیو که از ساعت 7 بعد از ظهر به وقت شما در ایران آغاز شده و حالا 26 دقیقه رو همراه با رادیو فردا پشت سر گذاشتید. وقت ورزش هست. با فریبرز غریب مفسر و کارشناس ورزشی همراه میشیم. سری میزنیم به جهان پرشور ورزش.
پرداخت نکردن حق پخش تلویزیونی لیگ جهانی والیبال توسط صدا و سیما به فدراسیون جهانی این رشته باعث شده پاداش‌های ملی پوشان والیبال ایران بلوکه شود. به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی والیبال به خاطر باقی ماندن مشکلات خود بر سر دریافت حق پخش تلویزیونی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی، پاداش تیم ملی والیبال ایران را بلوکه کرده و تا زمانی که حق پخش خود را که حدود 250 هزار دلار است دریافت نکند، خبری از پاداش‌های ملی پوشان ایرانی نخواهد بود. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 26 بازیکن را برای دیدار دوستانه با تیم ملی کره جنوبی به اردو فراخواند. تیم فوتبال ایران در راه آمادگی جام ملت‌های آسیا است و روز 27 آبان ماه جاری در ورزشگاه آزادی تهران در یک بازی تدارکاتی میزبان کره جنوبی خواهد بود. بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی باید روز یکشنبه فردا خود را به کادر فنی این تیم معرفی کنند. هفته 14 لیگ برتر فوتبال شب گذشته در تبریز با تساوی 2-2 تراکتورسازی مقابل استقلال تهران به پایان رسید. با این نتیجه تراکتورسازان با 28 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماندند و استقلال هم با 24 امتیاز در رتبه پنجم جای گرفت. پیش از این پرسپولیس در تهران مقابل تیم دیگر تبریزی گسترش فولاد هم با همین نتیجه تساوی 2-2 متوقف شده بود. تیم ملی فوتبال سالونی ایران برای شرکت در مسابقات جایزه بزرگ جام جهانی کوچک برزیل بامداد شنبه وارد ساو پائولو شد. تیم ملی فوتسال ایران در رقابت‌های جایزه بزرگ برزیل با تیم‌های گواتمالا و کاستاریکا هم گروه است و طبق برنامه طی روزهای چهارشنبه و جمعه آینده به ترتیب مقابل این دو تیم به میدان می‌رود. و تیم ملی فوتبال بحرین یکی از حریفان ایران در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2015 شب گذشته در یک بازی تدارکاتی با 2 گل سنگاپور را شکست داد. ایران در گروه سوم جام ملت‌ها با بحرین، امارات و قطر هم گروه است. جام ملت‌های آسیا 2015 از اواخر دی ماه سال جاری به میزبانی استرالیا آغاز می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با ما همراه هستید. با برنامه شامگاهی رادیو فردا مروری کردیم بر آخرین خبرهای ورزشی. یادآوری میکنم که در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در رادیو فردا در تماس باشید. میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042221122. همکاران من صدای خوب شما رو ضبط میکنن، در فرصتهای مناسب حتما پیامهای شما رو پخش خواهیم کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. راست ساعت 7:30 بعد از ظهر در ایران با ما همراه هستید با برنامه شامگاهی رادیو فردا. در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی ازتون دعوت میکنم که بار دیگر به مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان گوش بسپارید. این بار با همکارم مهتاب وحیدی راد.
ممنونم فهیمه. با سلام به شما شنوندگان عزیز. محمد سرافراز از مدیران سازمان صدا و سیما روز شنبه با حکم آیت الله خامنه ای به ریاست این سازمان منصوب شد. آیت الله خامنه ای در این حکم نوشته است که سازمان صدا و سیما وظیفه هدایت و مدیریت افکار عمومی ایرانیان را بر عهده دارد. وی همچنین نوشته است که این سازمان باید دین، اخلاق، امید، آگاهی و سبک زندگی اسلامی ایرانی را میان ایرانیان ترویج کند. محمد سرافراز مدیریت شبکه‌های برون‌مرزی دولتی مانند شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی و شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تیوی را در کارنامه خود دارد. عباس عراقچی از دیپلمات‌های بلندپایه مذاکرات هسته‌ای روز شنبه گفت که شکست ایران و قدرت‌های جهانی در رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای می‌تواند خطری برای سراسر جهان باشد. آقای عراقچی که با تلویزیون دولتی ایران سخن می‌گفت، افزود هیچ کس خواهان برگشت به وضعیت پیش از توافق ژنو نیست. بر اساس توافق ژنو، ایران و گروه 5+1 تا روز 3 آذر فرصت دارند تا به توافق جامع دست یابند. دور تازه مذاکرات در سطح وزرای امور خارجه از روز یکشنبه در عمان آغاز می شود. یک مرکز مطالعاتی در آمریکا میگوید ایران احتمالاً با تلاش برای ساخت دستگاهی برای تسریع غنی‌سازی اورانیوم توافق هسته‌ای اولیه را که سال گذشته پذیرفت زیر پا گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی که مقر آن در واشنگتن است، اعلام کرد که شواهد تازه را از یک گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای استخراج کرده است. این مؤسسه غیر دولتی که بر روی جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای متمرکز است، در بعضی از موارد به قانونگذاران آمریکایی مشاوره می‌دهد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت که میان مذاکرات هسته‌ای ایران و هر گونه همکاری غیر مستقیم با تهران بر سر دیگر بحران‌های جهانی هیچ ارتباطی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای کری این اظهارات را در واکنش به گزارش اخیر روزنامه وال استریت جورنال بیان کرد. وال استریت جورنال هفته گذشته گزارش داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نامه محرمانه‌ای به آیت الله خامنه‌ای نوشته است که همکاری با ایران در مبارزه با گروه خلافت اسلامی به نتیجه مثبت مذاکرات هسته‌ای وابسته است. ایران تازه ترین گزارش سازمان بین المللی انرژی اتمی را که در آن گفته شده این نهاد در شرایط کنونی قادر به راستی آزمایی برنامه اتمی ایران نیست، انعکاس ناقص واقعیت توصیف کرد. رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت که ایران قبلاً بخش مربوط به اتهامات ابعاد احتمالی نظامی را رد کرده و این بخش تکراری است. در آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز جمعه منتشر شد آمده است که ایران در 2 گذشته از ارائه اطلاعات به این نهاد درباره برخی موضوعات خودداری کرده و این نهاد در شرایط کنونی قادر به راستی آزمایی فعالیت‌های اتمی ایران نیست. و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه گفت که کشورش همراه با آمریکا بر سر این موضوع توافق نظر دارند که رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران در مهلت مقرر امکان پذیر است.
خیلی سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود با مرور بر آخرین خبرها از ایران و جهان با برنامه شامگاهی رادیو فردا همراهی کرد. حالا نوبت میرسه به امیر مصدق کاتوزیان و برنامه هفتگی دیدگاه ها. من فهیمه خضری هستم. در پایان برنامه شامگاهی رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. دعوت میکنم که به امیر مصدق کاتوزیان و دیدگاه ها بپیوندید. خدا نگهدار.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پرهیز مجلس ایران از دادن رأی اعتماد به محمود نیلی احمدآبادی، گزینه پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای پر کردن کرسی وزارت علوم در پایان هفته اول این ماه، به باور شماری از آگاهان سیاسی اوج مخالفت قوه مقننه را با دولت به نمایش گذاشت، به ویژه که در برابر بسیج 160 نماینده مخالف گزینه دولت، دولت توانست تنها نظر 79 نماینده را به نفع خود جلب کند. یعنی شمار نمایندگان مخالف گزینه پیشنهادی حسن روحانی بیش از دو برابر نمایندگان موافق با این گزینه بود. به علاوه اینکه وزیر علوم پیشنهادی دولت به رغم حضور آقای روحانی در جلسه رأی‌گیری مجلس در دفاع از او رد شد. این رویداد در کنار استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم سابق دولت روحانی و دادن کارت زردهای پیاپی به دیگر وزیران در یک سال و اندی که از آغاز کار دولت حسن روحانی می‌گذرد، این گمان را در برخی از محافل سیاسی ایران برانگیخته که مجلس اصطلاحاً شمشیر را از رو برای دولت بسته است. به نظر برخی از تحلیلگران حامی گرایش معروف به اعتدالگرا و اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران، مجلس اینک به فعالترین نهاد حکومتی مخالف دولت بدل شده. از سوی دیگر، به گفته برخی از قلمزنان جناح اصولگرای نظام، سرنوشت رویارویی دولت و مجلس در انتخابات دهمین دوره مجلس رقم خواهد خورد، انتخاباتی که در اسفند سال آینده برگزار خواهد شد. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها به بررسی کشمکش های دولت و مجلس پرداختند و اینکه چشمانداز این رویارویی تا انتخابات آینده مجلس چگونه میتواند ترسیم شود. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی در برلن، اسماعیل گرامی مقدم نماینده ششمین دوره مجلس شورای اسلامی معروف به مجلس اصلاحات در کوالالامپور و تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس. آقای مهرابی، به گفته برخی از ناظران سیاسی، ریاست مجلس و رئیس جمهور همسو هستند و به رغم این میزان استکاک دولت و مجلس در این حد که میبینیم، آیا کارنامه علی لاریجانی و سفاره جناح ها مثلا در مجلس پنجم بر این فرضیه صحه میذاره یا نه؟
روابط دولت و مجلس حتی در قیاس با مجلس پنجم و دولت آقای خاتمی که آقای ناطق نوری رقیب آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری بودن، روابط مناسبی نیست و میشه گفت روابط مجلس پنجم با دولت آقای خاتمی روابط مناسب تری بوده. از سوی دیگه هر چقدر که آقای روحانی سعی میکنن با مجلس تعامل داشته باشن، در نهایت مجلس بنای همراهی نداره. شاید دلیل این هم باشه که مجلس نهم از شرایط معادلات سیاسی خارج شده و بیشتر اون چیزی که در مجلس حکم فرماست معادلات امنیتی هست. یعنی در مجالس گذشته اگر دولت با فراکسیون اکثریت مجلس یا هیئت رئیسه مجلس به توافقی میرسید، اون توافق در نهایت اجرایی میشد، ولی در موارد متعددی ما میبینیم که دولت با آقای لاریجانی و فراکسیون اکثریت تعامل میکنه اما نتیجه چیز دیگری در میاد و در لحظات آخر اتفاقاتی رخ میده، مانند پخش شبنامه یا به اصطلاح استناد به پرونده های امنیتی، که اینها نشون میده که در حال حاضر مجلس نهم بخشیش از خارج از مجلس اداره میشه و به جای معادلات سیاسی معادلات امنیتی برای مجلس حکم فرما شده.
آقای گرامی مقدم، به نظر شما که خودتون هم نماینده مجلس بودین قبلا و هم از حامیان دولت حسن روحانی به شمار میاین، حجم مخالفت هایی که مجلس با دولت میکنه قابل پیش بینی بوده یا براتون تعجب برانگیز بوده تا حدی؟
ببینید، اولا من هم معتقد هستم که خب واقعیتش سطح اختلافات بسیار زیاد هستش و واقعا قابل فهم نیست. در مجلس پنجم هم که من در اونجا پارلمانی وزارت کشور بودم، واقعیت این بود که اونجا کاریزمایی که آقای ناطق نوری داشتن احاطه داشت بر این مؤلفه هایی که اثرپذیری دارن در مجلس که آقای مهرابی اشاره کردند وجود نداشت و آقای ناطق جمع جور میکرد و تعامل خوبی داشت. من در این قضیه در حقیقت 3 تا نکته رو، یکی مؤلفه های خارج رو و یکی بحث خود تیم پارلمانی آقای روحانی مهمه. به هر حال از دو زاویه اینها دو تا گل خورد، دولت گلای خیلی محکمی هم خورد. خب این نشون میده که باید پارلمانی خیلی تقویت بشه بیشتر. سومین نکته هم این هستش که واقعا یه خورده به عنوان یه ناظر اگر نگاه کنیم، اون وقت حتما اینو تایید میکنیم که درست که این ضعف ها در دولت بود، اما اون وقت هم این تیم 30-40 نفره پایداری در مجلس انصافا خوب سامان میدن و سازمان میدن آرا رو و اجازه نمیدن که به هر حال اقدامی که میکنن در استیزا یا عدم رای دادن توش خلایی به وجود بیاد. این هم یه نکته هستش که به نظرم نیست که خیلی مؤثر هستش و نیازمند دولت که در حقیقت تیم پارلمانی قوی رو تدارک ببینه، برای اینکه رقیبش در مجلس نهم واقعیتش با توجه به اون که یک کاریزمایی در هیئت رئیسه وجود نداره یا آقای لاریجانی به دلیل مسائلی که از خارج مجلس تحمیل میشه نمیتونه اونها رو جهتدار بکنه در جهت دولت، به نظر میرسه که بایستی قوی تر از این در برنامه‌های آتی انتخاباتی کار بکنن.
آقای رحمانی، الان به نظر شما شدت مخالفت مجلس با دولت در نقطه اوجشه یا از این هم ممکنه که شدیدتر بشه؟ ببینید، رضا سراج رئیس پژوهشکده آبان و رئیس سابق بسیج دانشجویی در مقاله بر روی خروجی خبرگزاری فارس از جمله نوشته جریان سازی هایی داره میشه برای به حاشیه راندن اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس و خبرگان رهبری و تمرکز بر ماجرای اسید پاشی های اصفهان رو مقایسه کرده با رویدادهای سال 88. نقل به مضمون پیامد این نوع نگاه برای مناسبات آینده مجلس و دولت تا انتخابات آینده مجلس چی میتونه باشه؟
ببینید، به نکته خوبی اشاره کردید. به نظر من مجلس نهم در هر شکل، این راست سنتی هم که آقای لاریجانی رئیسش میدونه که مجلسی نخواهد بود چون اینها شانس خواهند داشت. یعنی یه جای جناح راست افراطی و راست سنتی در روی نتیجه انتخابات مجلس نهم با هم هماهنگن که به نفع شاه نخواهد بود، حتی اگه نیروهای درجه 2-3 اجتماعی مدنی و اصلاح صلاحیت تایید صلاحیت بشن. و همین خاطر امکان کشمکش مجلس بالا میره. ولی یک نکته در نظر داشته باشید، برنامه آقای باهنر تو مصاحبهش هم گفته بود به عنوان نایب رئیس مجلس، کنترل دولت روحانی اونجور که میخواهن با توجه به بوروکرات بودن آقای روحانی این برنامه رو دارن، ولی کشمکش مجلس با دولت بالاتر خواهد رفت، چون اینا معتقد هستن که آقای روحانی سکوی پرش که جریان دیگه ای هست، تحلیل آقای سراج با اون سابقه مشخصی که داشته دقیقاً داره یک همسویی ایجاد میکنه که این کشمکش بالا بره یا آقای روحانی کاملا تحت کنترل دارد در اون موقع جامعه مدنی رو به صلاح ناامید کنن از آقای روحانی که رأی نده. دقت بکنید، اینا الان نیاز دارن که مردم در انتخابات رأی ندن دیگه یه مدتی، و این در تحلیل آقای سراج هست. اگر آقای روحانی خیلی آرام و خیلی بوروکراتیک عمل کنه، جامعه مدنی ازش ناامید میشه، چون این بار مسئله اسید پاچی برخلاف دول اصلاحات حمله به جامعه سیاسی نیست، حمله به جامعه مدنی است. یعنی کسانی که میدونن با رأی سرنوشت جناح راست افراطی، همونجوری که آقا میگه، و راست سنتی و اصولگرایان را به حاشیه ببرن. اینجاست که در همون تحلیل آقای سراج یک برنامه هجومی تدارک دیده شده. جبهه پایداری سامان میده، ولی آقای لاریجانی هم نشان داد به هیچ وجه همراه قوی نیستش با آقای روحانی، مگر در موارد خاص و در مواردی که بین به طرف آزادی سیاسی به طرف آزادی مدنی بریم به شدت مقاومت میکنن در برابر دولت آقای روحانی، و پس انتظار کشمکش وجود داره و بستگی البته به عملکرد دولت هم داره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای مهرابی، هم برخی منتقدان اصولگرای دولت و هم بعضی خیرخواهان رئیس جمهور بر این باورند که دولت در خنثا کردن تلاش‌های پیگیر مخالفانش در مجلس میتونسته بهتر از این عمل کنه، اما نکرده. الان نمونهش رو دیدید، آقای اسماعیل گرامی مقدم همینو گفتن. ولی دولت چه کار میتونسته بکنه که نکرده؟
خود آقای روحانی و تیم پارلمانیشون مانند آقای انصاری که رئیس فراکسیون اقلیت مجلس پنجم بودن تجربه فعالیت در مجالس اقلیت رو دارن و معمولا در این گونه موارد همکاری دولت با نمایندگان فراکسیون اقلیت و اون تعبیری که به تعبیر یارگیری در مجلس ازش استفاده میشه در مواقع مشخص میتونه کمک بکنه به دولت. و همونطور که دولت آقای خاتمی با همکاری فراکسیون اقلیت مجلس تونست استیضاح آقای مهاجرانی رو با اون حجم فشارها در اون دوره منتفی بکنه، ولی از ابتدای دولت انتقاداتی بر این مطرح هست که روابط تیم پارلمانی دولت با نمایندگان مجلس روابط مناسبی نبوده و به جز الله خدا آقای انصاری برخی از مدیران کل و معاونان پارلمانی دولت احساس میشه که با وجود اینکه سوابق پارلمانی دارن ولی در نهایت در رایزنی ها با نمایندگان ضعیف عمل میکنن.
آقای مهرابی، ولی آقای رحمانی میگن که حتی آقای لاریجانی که به نظر میامد که همسو باشه با دولت، نشون داده که در مواردی که به آزادی ها ربط پیدا میکنه همسویی نشون نمیده و تنش ها به همین دلیل بالا میگیره. در برابر این نوع نگاه آقای رحمانی شما چی فکر میکنی؟
به هر حال آقای لاریجانی هم معمولا تلاش میکنن که اون به تعبیر رایج بازی خودشون رو پیش ببرن و ایشون هم خیلی سعی دارن که نشون بدن که به هر حال یک بازی مستقلی رو از جناح اصولگرا پیش میبرن، ولی در نهایت در خیلی از موارد ایشون هم طبیعتا در ساختار همون جبهه اصولگرایی عمل میکنن. در این میان تنها راهی که برای دولت باقی میمونه اینه که بتونه در مجلس آینده حداقل یک فراکسیون مناسبی رو برای خودش سازمان بده، چون آقای روحانی با توجه به تجربیاتی که از فضای سیاسی دارن بعیده که به فکر تکرار مجلسی مانند مجلس ششم باشن که دولت اکثریت حامیان رو در مجلس داشته باشه. ولی حتی وجود یک فراکسیون قوی در مجلس مانند مجلس پنجم که در مواقعی مانند امکان ابستراکسیون داشته باشه و یا چهرهای شاخصی داشته باشه که بتونه این فراکسیون را مدیریت و رهبری بکنن، طبیعتاً باز هم برای دولت کارگشا خواهد بود.
آقای گرامی مقدم، به گفته بعضی ناظران هیئت دولت در برخورد به مجلس، مثلا در همین وزیران پیشنهادی که رد میشه یکی بعد از دیگری یا وزیرانی که استیضاح میشن، ضعف رسانه‌ای داره، در حالی که چند خبرگزاری و روزنامه زیر نظر دولت فعالیت میکنن. شما به لابیگری‌های پارلمانی اشاره کردین، برخی دیگه از این مطبوعات بالفعل و بالقوه با دولت همسو هستن. اینو انتقاد به نظر شما درسته؟ یعنی کاری هست که دولت نکرده که میتونسته بکنه؟
بله، ببینید، بالاخره در دو تا مسئله رأی استیضاح و این رأی برای اعتماد نشون داد که دولت نتونست در مقابل هجوم مجلس و راست افراطی تحمل بکنه و واقعیت شده که شکست بخوره. این نکات، یکیش هم رسانه هستش. در مورد این یارگیری من واقعا دولت واقعیتش اینه که ضعیف عمل کرده. ببینید، آقای مهاجرانی خیلی خوب از خودشون دفاع کردن، ولی عقبه اون سازماندهی که شده بود هم بسیار قوی بود. یعنی از تقریبا دو سه هفته قبلش یا یک ماه قبلش، من خاطرم هستش که تو ریاست جمهوری چندین جلسه مدیران کل پارلمانی با هم دیگه، یعنی 40-50 تا مدیر کل با هم هماهنگی کردن، معاونینشون باز 40-50 تا بودن، با استاندارا تماس گرفتن، استاندارا یارگیری من توی هر استان میکردن با نماینده، تا اون قضیه اون نتیجه در اومد. و الان اون مجلس هم من خاطرم هست اومده بود که آقای مهاجرانی رو بندازه. اما من واقعیتش حوادثی داره اتفاق میفته رو به ضرر دولت زیاد نمیدونم. در کوتاه مدت چرا؟ خب دولت اون اهدافش ممکن نرسه در اینکه با سرپرستی اداره بکنه، ولی خاطرمون باشه که بعد افتادن عبدالله نیرو و آنوری و اون استیضاح آقای مهاجرانی، بالاخره مردم روی خوشی نشون نمیدن با مجالسی که میخوان با اون رئیس جمهوری که رأی دادن بهش هی چوبلای چرخش بذارن، و نسبت اون در انتخابات آینده حتما عکس العمل نشون میدن نسبت به این مجلس، و تک تک اونها رو مردم به هر حال شناسایی میکنن.
18 میلیونی که به آقای روحانی رأی دادن، این مجلس داره دست رد میزنه به این 18 میلیون. این 18 میلیون کار خودشو در صندوق های رأی در مجلس دهم حتما به نفع آقای روحانی و اثر خواهد داد. همینجوری که آقای رحمانی هم به درستی به اون اشاره کردن، حتی در نیروهای درجه دو سه اصلاح‌طلب و بینامونش هم، حتی اصولگرا هم باشن، این ترکیب پایداری با این حملاتی که دارن به دولت میکنن در حقیقت در دراز مدت عملا آرا اونها ریزش میکنه در جامعه و مردم روی خوشی طبق تجربه داریم نشون ندن به این حرکات مجلس.
آقای رحمانی، مخالفان و حامیان دولت تا سرفصل انتخابات آینده مجلس چگونه تفاوت با یکدیگر رو در برابر رای دهندگان به نمایش خواهند گذاشت؟ نکته‌ای که الان آقای گرامی مقدم بهش اشاره کردن برای جذب حداکثری هواداران هر یک از دو گرایش.
ببینید، از همون مقاله آقای سراج اگه نگاه بکنید، اینا هر نوع از دست دادن امکان مجلس و شکست اصولگرایی میدونن، ترسیم میدان جنگ دارن، حتی اومدن یه مجلس بوروکرات همراه با آقای روحانی نه اصلاح طلب. پس این ترسیم ذهنی ایناست. راست سنتی هم میدونه با این وضع رأی نخواهد آورد. به این خاطر به نظر من راست سنتی در مجلس و راست افراطی تصمیم خودشونو گرفتن. اینجاست که دولت و اصلاح طلبا و جامعه مدنی باید تصمیم بگیرن و نیروهای ما یه اپوزیسیون حجت داریم که بیرون از حاکمیتن، یه بخشی از حاکمیت هستن که طرفدار اصلاحات هستن و بوروکرات ها هستن که بخوان نظامیان رو بذارن کنار. با توجه به این یک صف‌بندی صورت خواهد گرفت، میزان قاطعیت دولت در موازه نه به عنوان اپوزیسیون، آقای روحانی بیش از اپوزیسیون نظام نیست، یک بوروکراته، ولی یک بوروکراتی که لااقل حقوقی برخورد کند به برخی از وعده هایی که داده عمل بکند، این میشود پشتوانه رأی آقای روحانی. از همین الان هم به سلام معروف لشکرکشی و موضع‌گیری ها شروع شده. یکی میگه ما با آقای خاتمی وارد انتخابات مجلس میگیم، آقای سراج هشدار میدهد که هر نوع عقب نشینی و هر نوع تغییر در بافت رهبری مجلس خبرگان به مفهوم شکست اصولگرایان است و برنامه جناح راست این است که ریاست جمهوری دوره بعد از آقای روحانی در بیرون. به نظر من دیگر آقای لاریجانی هم چندان در اموری که آقای روحانی به رأی مردم نیاز دارد با آقای روحانی همراهی نخواهد کرد. بعد در زمان ما شاهدی شکلی هستیم، البته این بار جنبش دانشجویی نیست ولی جامعه مدنی ملاحظه کار هست و به گونه ای الان وضع به یک طوری شده است که جناح راست میداند که رأی دادن بخشی از جامعه، همون بخشی که الان پاچی به صورت صورت گرفته، اساسا کفر و به نفع طرفداران تغییر، حتی تغییر آرام و بروتاسی که پیش خواهد بود. این است که این صف‌بندی ادامه پیدا خواهد کرد، منتها بازی هنوز ادامه دارد و راست افراطی حوادثی خلق خواهد کرد و در این حال متهم هم قربانی میکنه، قربانی هم به اصطلاح متهم میکنه، همینجوری داره انجام میده و ما منتظر سناریوهای گوناگونی مطابق همون نوشته های سراج خواهیم هست که یک نوع سناریو سازی های از طرف راست افراطی خواهد بود. باید دید که دولت روحانی جامعه مدنی چقدر انگیزه و هوشیاریش حفظ میکنه تا به اون مسافه به صورت مرحله مهم انتخابات برسیم.
آقای مهرابی، استراتژی حامیان دولت و مخالفان دولت به نظر شما برای تقویت نامزدهای همسو در انتخابات آینده مجلس چی میتونه باشه؟
طبیعتا شورای نگهبان و در واقع خود رهبری با توجه به تجربیاتی که از مجلس ششم دارن، اجازه تکرار مجلس ششم رو نخواهند داد و رد صلاحیت ها احتمالاً مانند رد صلاحیت های مجلس هفتم رد صلاحیت های گسترده ای خواهد بود. تنها راهی که برای آقای روحانی و به هر حال بخش از اصلاح طلبان میمونه اینه که کاندیداهایی رو در عرصه وارد بکنن که هزینه رد صلاحیت اونها بیشتر باشه و لازمه این هم همین هست که بعضی از چهرهایی که به هر حال سابقه مدیریتی دارن به نوعی بخوان از خودشون فداکاری نشون بدن، چهرهایی مانند وزرا و استانداران سابق و چهرهایی که به هر حال هزینه رد صلاحیت برای اونها بالا هست. از سوی دیگه خود آقای روحانی هم باید استراتژیش در مواجهه با رد صلاحیت های احتمالی مشخص باشه، چون به هر حال شورای نگهبان تجربه انتخابات مجلس هفتم رو هم داره که آقای خاتمی در ابتدا اعلام کرد که حتی از رد صلاحیت یک نفر هم کوتاه نمیان ولی در نهایت موضوع رو پذیرفتن و اگر آقای روحانی مرز ایستادگی خودشون در برابر رد صلاحیت رو از همین الان مشخص نکنن، طبیعتاً شورای نگهبان هم احساس میکنه که صحبتهایی که آقای روحانی میکنن مانند صحبتهای آقای خاتمی بیشتر نوعی بلوف هست و در نهایت ایشون ایستادگی نشون نمیدن. نکته دیگه هم که در انتخابات گذشته به نوعی
تجربه موفقی داشته، همکاری مشترک شخصیت‌های سیاسی مانند آقای هاشمی، آقای خاتمی و به هر حال خود آقای روحانی و یا برخی از چهره‌هایی که به هر حال جدیداً میشه گفت که در عرصه تصمیم‌گیری اصلاح طلبان وارد شدن مانند آقای عارف، این تجربه نشون داده که به هر حال رایزنی‌های این چنینی هم میتونه موفق باشه، چه در رایزنی برای تایید صلاحیت‌ها و چه در چینش کاندیداهایی که مقبولیت همگانی داشته باشن در بین حامیان آقای روحانی.
آقای گرامی مقدم، شما در پاسخ سوال قبلی چنان اظهار نظر کردید که گویا نتیجه انتخابات مجلس آینده از همکنون محتومه و روشنه و توازن قوا به نفع اعتدالگرایان و اصلاح طلبان حتما تغییر خواهد کرد. صحبت که شما کردین شبیه تکرار سناریوی انتخابات مجلس ششمه، ولی چطور ممکنه که عکسش اتفاق بیفته و یه بار دیگه اصلاح طلبان و اعتدالگرایان متعجب بشن چنان که شدن از میزان مخالفتی که مثلا در مجلس شده علیه دولت حسن روحانی؟
ببینید، وضعیت این مجلس از قبل هم قابل پیش بینی بود. من تردیدی ندارم که ترتیب مجلس عوض میشه. 70% این نمایندگان تغییر خواهند کرد. اینو هم بر اساس تجربه میگم. هرگز هم این امید و آرزو ندارم که مجلس ششم تشکیل بشه. قطعا اون مجلس تشکیل نمیشه. اما برخی از در حقیقت اون حوادثی که اتفاق افتاد، تغییر اتفاق بیفته، چرا اون تغییر اتفاق میفته، بی تردید هم اتفاق میفته، مگر اینکه دیگه آقای روحانی اینا خیلی دیگه به این ابتدایی ترین مسائل رعایت نکنن. ببینید، تو مجلس اینجوری نیستش که همه چیز سیاسی یا غیر سیاسی، همه چیز صرفا سیاسی باشه. یعنی این الان 80 نفری که ما ریزش کردیم در همین عدم رأی اعتماد به آقای نیلی، اینجوری باشه این 80 نفر صرفا به دلیل مسائل سیاسی اومدن رأی ندادن. نه، خیلی از مسائل مجلس مناسبات چون مناسبات اجتماعی و در حقیقت اقتصادی مسائل دیگه‌ای هستش که نمایندگان با اون درگیر هستن، به خصوص در حوزه انتخابیه شهرستانی و کوچیک‌تر که وارد میشن اصلا مسائل سیاسی دیگه اونقدر قابل اهمیت بها دادن، چون که نماینده رأی خودش رو از دست میده. خوش شورای نگهبان که کار خودش رو میکنه، حتما چهره‌های درجه یک اصلاح طلبا رو رد صلاحیت میکنه، اما خیلی از نامزدها در این دوره تمایل دارن که همسو با دولت حرکت بکنن و حداقل آدم‌هایی باشن که از افراطگری دوری بکنن و در جهتی باشن که حامی دولت باشن، چون فرماندار دولت اونجا منصوب میکنه، بخشدار دولت استاندار میخواد با اونجا. مردم هم اتفاق همون جهت رو میدن، یعنی مردم شهرستان ها و بخش اون جمعیت شهرستانی که 50,000 جمعیت داره، اولویت چند صدومشه که مثلا سیاسی بخواد رأی بده، بیشتر به این فکر میکنه به نامزدی رأی بده که در این دوره با فرماندار، با بخشدار، با استاندار هماهنگی باشه با دولت و بتونه امکانات بیشتری رو جذب کنه به حوزه انتخابیش. بنابراین از این جهت اگر آقای روحانی بتونه ساماندهی کنه و درست برنامه ریزی رو کنه، قطعا میتونه مجلس رو با این اتفاقاتی که داره میفته و به نفعش هم هستش که جبهه گیری مجلس رو علنا به مردم نشون بده، اون وقت میتونه بیشتر کرسی ها رو از طرفدارای خودش در حقیقت پر بکنه و مجلس رو بگیره. ولی حتما اون مجلس ششم شکل نمیگیره، چون به هر حال مردم هم به خصوص در شهرستان ها و اینها بیشتر دنبال منافع خودشون هستن در حوزه های خدمات رسانی، امکانات و دنبال اینجور مسائل روزانه خودشون هستن. بنابراین فکر میکنم که قطعا تغییر ما خواهیم داشت، اما تغییر هم در جهت اعتدال و توسعه خواهد بود، نه در جهت افراطی‌گری، نه از جنس راست افراطی، نه از جنس چپ افراطی یا اصلاح طلب در حقیقت افراطی اونگونه ای که البته جریان رقیب اسمشو میذاره.
ممنون آقای گرامی مقدم. آقای رحمانی، نکته آخر شما.
نکته آخر من اینه که از الان ورطفره ارزیابیه مجلس ششم هم تو شهرهای بزرگ چهرهای سیاسی اومدن یه سمتی میتادن. خود مجلس ششم هم قابل ارزیابی، قابل نقد بررسیه، ولی به نظر من از الان تا انتخابات مجلس فرصت زیاده و کشکوس زیادی خواهیم داشت. منتها منوط به اینه که گرایش اصلاح طلب، تحول طلب و بروکرات بتواند به یک انسجام نسبی برسد برای مواجهه درست با انتخابات مجلس و همچنین بعدش خبرگان، و این یک مسئله مهمی در آینده ایران خواهد بود و 100% حوادث زیادی و در کش و قوس این پدیده ما شاهد خواهیم بود که برخورد درست با این حوادث می تواند به نفع گرایشی تمام بشود که می خواهد راست افراطی عقب بزند و نظامیان یه مقدار به پادگان ها نزدیک کند.
با سپاس از شما آقای تقی رحمانی، آقای اسماعیل گرامی مقدم و آقای احسان مهرابی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.